امام ساعت 18 از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. احمد جنتی و 4 عضو دیگر شورای نگهبان را آمریکا تحریم کرد. پرواز خطوط هوایی عراق و کویت به ایران متوقف شد. و یک زن لبنانی بازگشته از ایران به عنوان اولین مورد آلوده به کرونا در این کشور شناسایی شد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. وزارت خزانه‌داری آمریکا 5 عضو شورای نگهبان را که مسئول رد صلاحیت هزاران نامزد انتخاباتی خوانده شده‌اند تحریم کرد. احمد جنتی دبیر و محمد یزدی دیگر فقیه شورای نگهبان همراه با عباس علی کتخدایی سخنگو و 2 عضو حقوقدان شورا 5 مقامی هستند که روز پنجشنبه تحت تحریم آمریکا قرار گرفتند. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز در همین ارتباط به رادیو فردا گفت که این تحریم‌ها واقعی است و به هیچ وجه جنبه نمادین ندارد.
اگر این آدم‌ها را تحریم نکنید، اگر نامی از آنها به میان نیاورید، چه پیامی می‌دهید؟ با قرار دادن نام این افراد ذیل فرمان رئیس جمهوری آمریکا، ما قادر خواهیم شد که نام این افراد را برجسته کنیم و نشان دهیم چه هستند. این واقعیت است. این اقدام نمادین نیست. ما تحریم نمادین نداریم.
در واکنش به تحریم‌ها محمد یزدی گفته است تحریم خود از سوی آمریکا را موجب افتخار می‌داند. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس نمایندگان امروز جمعه در ایران در حال برگزاری است. در پی مرگ 2 نفر در اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران، کویت و عراق پروازهای خود به ایران را لغو و تدابیر احتیاطی اتخاذ کردند. سازمان بنادر کویت جابجایی افراد میان 2 کشور از راه دریا را تا اطلاع بعدی متوقف کرد. خبرگزاری رسمی کویت نیز از توقف پرواز خطوط هوایی آن کشور به ایران خبر داد. تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در نشستی در ژنو به شیوع کرونا در ایران اشاره کرد.
در خارج از چین در حال حاضر 1076 نفر در 26 کشور به ویروس کرونا مبتلا شده اند و در مجموع 7 نفر از آنها درگذشته اند. جمهوری اسلامی ایران طی 24 ساعت گذشته 5 مورد ابتلا به کرونا را گزارش کرده که 2 تن از مبتلایان درگذشته اند. این اولین گزارش ابتلا به ویروس کرونا از ایران است.
همزمان وزارت بهداشت عراق نیز در بخشنامه‌ای ورود اتباع ایران با آن کشور را تا اطلاع بعدی متوقف کرد و پرواز خطوط هوایی عراق از نجف به ایران متوقف شد. شمار جانباختگان ابتلا به ویروس کرونا در چین به دست کم 2144 نفر رسیده و تعداد مبتلایان به این ویروس نزدیک به 75000 نفر گزارش شده است. وزارت بهداشت لبنان روز جمعه از آلودگی یک زن لبنانی به ویروس کرونا که به تازگی از ایران به لبنان بازگشته خبر داد. گفته می شود این زن به شهر قم سفر کرده است. مقام های وزارت بهداشت لبنان اعلام کردند تمام مسافرانی که به تازگی از ایران بازگشتند نیز باید آزمایش پزشکی داده و 2 هفته به قرنطینه بروند. تا کنون این اولین مورد شناسایی شده مبتلا به ویروس کرونا در لبنان بوده است. دادستانی تهران انتشار نامه‌های نیلوفر بیانی فعال محیط زیستی مبنی بر شکنجه‌های روانی و تهدیدهای جنسیش به دست بازجویان اطلاعات سپاه را اقدامی برنامه‌ریزی شده خواند. نیلوفر بیانی در چند نامه به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی در جریان دستکم 1200 ساعت بازجویی خود خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری میزان، روابط عمومی دادستانی تهران در اطلاعیه محتوای نامه‌های خانم بیانی را ادعا نامیده و او را یکی از محکومین به جاسوسی معرفی کرده است. و آخرین خبر این که رأی‌گیری 11مین دوره مجلس شورای اسلامی ایران از ساعت 8 صبح روز جمعه به وقت محلی در ایران آغاز شد. انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری ایران نیز همزمان با انتخابات 11مین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است. سپاسگزاریم از توجه شما. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه ساعت 6 توجه فرمایید که با همکارمان نیوشا بقراطی اجرا خواهد شد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
درود بر شما. خوشحالم که یک بار دیگه بخت این رو دارم که همراهی بکنم در این روز تعطیل شما رو، در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. انتخابات این دوره مجلس به تعبیری یک چرخه کامل به حساب میاد. روندی که دوم خرداد 76 با تولد گفتمان به اصطلاح اصلاح طلبی بخشی از شهروندان غیر خودی رو با استدلال انتخاب بین بد و بدتر پای صندوق‌ها کشوند، در این انتخابات به بی‌رمق‌ترین وضعیت و به اعتقاد بسیاری به نقطه پایانی خودش رسیده. البته اصلاح طلبان بعد از انتخابات 84 عملاً هیچ وقت از طرف نظام به بازی گرفته نشدند، اما در طول این سالها معرفی چهره‌هایی که قرار بود طیف به اصطلاح معتدل‌تر رو در انتخابات نمایندگی کنه، فضا رو برای شماری از شهروندان امیدوار رقابتی جلوه می‌داد و بر تنور انتخابات می‌دمید. این دور از انتخابات اما با کارزار تحریم گسترده حتی از جانب طیف‌های مواجه شد که در دوره‌های پیش چشم و امید به میانه روترها داشتند و بر مشارکت مصلحتی پای می‌فشردند. اگر در دوره‌های پیشین انتخابات دو قطبی تحریم و مشارکت بین منتقدان حکومت به بحث‌های آتشین دامن می‌زد، امروز انتخابات نیروهای منتقد و مخالف رو از جناح‌های سیاسی متفاوت در زمینه لزوم تحریم همسو کرده. عملکرد حسن روحانی به عنوان یکی از این گزینه‌های بد و بدتر در سایه رویدادهای تلخ اخیر سهم بسزایی در پایان این روند داشت. انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه در پس لرزه‌های دو اتفاق بزرگی رقم می‌خوره که ایران رو تکون داد. سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه و پنهانکاری نظام از یک سو و سرکوب خونبار اعتراضات آبان ماه از سوی دیگر. به نظر شما این اتفاقات چه تأثیری بر این دور از انتخابات داره؟ این انتخابات رو در قیاس با دوره‌های پیش چگونه می‌بینید؟ تأثیر گستره رد صلاحیت‌ها بر انتخابات چیه و فیلترینگ شورای نگهبان با دفعات قبل چه تفاوتی داره؟ با توجه به عملکرد این دوره اکنون مجلس کجای اموره؟ انتخابات ایران زیر سایه موشک در آسمان، تیربار در خیابان. من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 همونطور که گفتم شماره تلفن ماست، شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. امروز در این برنامه دو میهمان به طور زنده و مستقیم رو خط تلفنی داریم، خانم مهدیه گلرو فعال مدنی و آقای حسن شریعت مداری فعال سیاسی و دبیر کل شورای مدیریت گذار. خانم گلروی عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
من سلام عرض میکنم خدمتتون که ممنونم که
منو دعوت کردید. آقای شریعت مداری عزیز به شما هم سلام میگم و از شما هم تشکر میکنم.
من هم
من هم بسیار متشکرم که منو دعوت کردید.
درود بر شما. اجازه بدید دوستان در ابتدای برنامه بریم نظر دو سه نفر از شنونده های رادیو فردا رو که پیش از شروع این برنامه از طریق تلگرام با ما در میون گذاشته بودن بشنویم، در واقع مشاهداتشون و نظراتشون درباره انتخاباتی که همین الان که داریم با شما صحبت میکنیم در حال برگزاریه. بشنویم صحبت های محمد رو.
و سلام خدمت رادیو فردا. ما اصلا پر صندوق نرفتیم و نخواهیم رفت و در جایی که ما هستیم هم خیلی خلوت و کسی پر صندوق رو نمیرن. انشالله که تا ساعت 12 شب 11 شب انشالله نتیجه اعلام میشه و کمتر از شاید 20% مردم ایران پر صندوق رو. ما با تروریسم سردار سلیمان هیچ کاری نداریم.
خب این صحبت محمد بود از فرداگرام، شناسه ما هست. اجازه بدید مشاهدات یکی از شنونده هامون رو بشنویم، یکی از کسایی که در خیابون ها حاضر بوده و از اون چه که دیده برای ما میگه.
سلام خدمت دوستان در رادیو فردا. هر سال در پای صندوق های رای سربازها رو میدیدیم وای میسادن برای نگهبانی و پاسداری از صندوق های انتخابات. امسال کاملا معلومه که و اگر از تمام کشورم آمار بگیرید میبینید افراد کادری از سپاه آوردن گذاشتن در برای امنیت انتخابات در پای صندوق های رای. کاملا حضور سپاه رو کاملا دیگه پای صندوق های رای هم دیگه داریم میبینیم. مرسی از دوستان در رادیو فردا.
و پیش از این که بریم سراغ کارشناسان برنامه، بریم به اهواز سری بزنیم و از سید بشنویم.
با سلام به رادیو فردا، من سید از اهواز. ما سر کاریم، حومه اهواز. اینجا کسی رای نمیده، همه همکارا رای نمیدن. اونا هم که رای میدن مالی اقوامی هستن به خاطر مسائل قومی و طایفه‌ای و اینا، مگه نه کسی به طور گسترده رای نمیده. مرسی. درود به رادیو فردا.
خب مهمانان عزیز برنامه، من میخواستم در اینجا صحبت شما رو بشنوم درباره اون چه که شنیدیم و برای ما تصویر کردن شنونده ها، ولی یک پیام جالبی هم از یکی دیگر از شنوندگانمون به دستمون رسیده که دعوت میکنم اون رو هم بشنویم، درباره مشاهدات اطرافیان خودش و خودش هست درباره رأی‌گیری. بشنویم و بعدش با شما خواهیم بود.
درود و وقت بخیر. من علی هستم، از زندانی های سابق سیاسی دیماه 96 دستگیر و بعد از 8 ماه آزاد شدم. امروز خبری داشتم از دوستانی که بند باز هستن، از دوستانی که دیماه 96 با هم بودیم و بیش از 2.5 سال تحمل حبس دارن. امشب شب مرخصیشونه و 3 بار از صبح زنگ زدن بهشون حتما شناسنامه هاتون امشب میارین و بعد بیاین داخل زندان. ایشون امشب به مرخصی هستند، در واقع روزای تعطیل، تعطیلات رسمی و جمعه ها چیزن، خوب میتونن خونهشون بمونن. که گفتن که حتما باشین شناسنامه‌تون رو بیارین و فردا رای گیریه، باید رای بدین. خواستم این خبر رو برسونم. یکی از دوستان به من گفت خودش که شناسنامه‌شو نمیبره ولی خب مجبوره بره امشب و داخل زندان، و این پیام رو به من داد که اگر برای مشکلی پیش اومد حتما صدای من باش.
بسیار خوب، این هم صدای یکی دیگر از شنونده های ما. ات فردگرام شناسه ما هست. خانم گل رو میخوام با شما این بحث رو شروع بکنم بعد شنیدن صدای شنوندگانمون. شما در طیفی از فعالان سیاسی و منتقدان نظام جمهوری اسلامی تعریف میشدید پیش از این، که جز اون افرادی بودید که قائل بودید به این انتخاب بین بد و بدتر و اون رو راهکاری میدونستید و در این انتخابات مثل بسیاری دیگر از فعالان سیاسی راهبردتون و نظرتون تغییر کرده با توجه به تغییر شرایط. میشه برای ما توضیح بدید از تفاوتی که شما به عنوان یک فعال سیاسی میبینید در این دوره از انتخابات با دوره های پیش با توجه به اونچه که شنونده های ما هم گفتن؟
بله، پس کنم خدمتون که انتخاب بین بد و بدتر صورت میگرفت به خاطر امیدی که وجود داشت که اون بد بتونه در دوگانه های جمهوری اسلامی و در شرایط سخت صدای بخشی از مردم باشه که نمایندهی در مجلس ندارن و حتی رئیس جمهورشون نمایندهی مطلوبشون نیستش. اما در طی 4 سال گذشته با انتخابی که ما سال 94 کردیم و از بین کسانی که تایید صلاحیت شده بودن در افرادی که فکر میکردیم بد هستن و نماینده ایدئال ما نیستن، برای من به عنوان زنی که مثلا به حجاب اجباری اعتقاد ندارم یک زن محجبه رو انتخاب میکنن یا کسی رو که معتدل هست و حتی بر اساس تعریف های اصلاح طلب های دوم خردادی هم اصلاح طلب محسوب نمیشه رو در انتخاب میکنن، که در شرایطی که رسانه های جمهوری اسلامی، رسانه هایی که پر از سانسور هستن، صدای هیچ منتقدی رو نمیتونن پوشش بدن، این نماینده های مجلس از اون تریبانشون استفاده بکنن و در اون بزنگاه ها صدای مردم باشن. اما چه چیزی ما در طی 4 سال گذشته دیدیم؟ در زمانی که سپاه تحریم شد توسط نهادهای بین المللی، بسیاری از افرادی که منتقد جمهوری اسلامی هستن بسیار خوشحال بودن که بالاخره این تحریم‌های هدفمند شده، مشخصا داره نهادهای سرکوب رو تحریم میکنه. اما نماینده هایی که ما فکر میکردیم از بین بد و بدتر قراره که نزدیکتر باشن به ما، چه کردن؟ لباس سپاه رو پوشیدن و همه یک دست در مجلس حضور پیدا کردن. یا در مورد اعتراضات آبان ماه، در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی، چه عکس‌العملی از اینها دیدیم، چه پیگیری از اینها دیدیم؟ در مورد گرون شدن قیمت بنزین که منتج شد به اعتراضات آبان ماه، اینها حتی نتونستن از حق خودشون دفاع کنند. از طرف رهبری نامه به اینها داده شد که حق ندارید حتی استعفا بدید، یعنی حق استعفا یک نماینده ازش گرفته شد و نماینده‌ای که حتی نمیتونه از خودش، از حق خودش دفاع بکنه که چرا من به عنوان یک قانونگذار، به عنوان نماینده مجلس در جریان این واقعیت نبودم، اون هم صداش خاموش میشه. بعد از کشته شدن سلیمانی ما دیدیم که چه بودجه سنگینی رو، 250,000 یورو رو همین مجلس اومد و تصویب کرد که باید به سپاه قدس داده بشه، در صورتی که افکار عمومی کاملا در جریان بود که سپاه قدس چه رفتاری داشته در مورد سیاست‌های خاورمیانه‌ای آقای خامنه‌ای. همه اینها کنار هم دیگه به این صرافت ما رو انداخت که این انتخاب بین بد و بدتره. اون بده قرار نیستش که در جایگاهی قرار بگیره که حتی ذره صدای ما باشه و یا حرف ما رو بزنه. در مورد ضرب و شتم نرگس محمدی بسیاری از فعالی رفتن و با نماینده های لیست امید حرف زدن که حداقل پیگیر باشید که چرا این اتفاق افتاده، اما هیچ کس این کارو نکرد، هیچ پیگیری نکرد
و همه اینها باعث شد که به این تصمیم برسید که در انتخابات این دفعه شرکت نکنید و تحریم بکنید.
منتها من فکر نمی کنم، نظر شخصی من این هستش که به دلیل کشتارها نیستش که امروز جمع‌بندی رسیدیم که رأی ندیم، چون که دست جمهوری اسلامی در تمام این 41 سال در این کشتارها بوده و اگر بخوایم به دلیل کشتارها رأی نمیدیم، یعنی روی کشتارهای قبلی جمهوری اسلامی سرپوش گذاشتی و چشممون رو بست. نه، من فکر نمی کنم به دلیل
به خاطر عمل کرد هست بیشتر اون توضیحات که دادید
بی شدن مفهوم نهاد انتخابیه. یعنی هیچ کدوم از کسانی که انتخاب کردیم نتونستن کاری رو بکنن که جدای از سیستم سرکوب باشه و این تهی شدن مفهوم انتخابات باعث میشه که در انتخابات
بسیار خوب ممنونم. برمیگردیم صحبت میکنیم با شما خانم گلروی عزیز. اجازه بدید صحبت های آقای شریعت مداری رو هم بشنویم. آقای شریعت مداری، هم صحبت های شنونده ها رو تا اینجا داشتیم، هم توضیحات خانم گلرو رو، میخواستم نظر شما رو بپرسم. به نظر شما این دوره از انتخابات چه تفاوتی با دوره های پیشین داره و اون نکته که خانم گلرو روش انگشت گذاشت نظرتون دربارش چه هست؟ این که زیر سایه موشکی که اصابت کرد از طرف سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری خطوط اوکراین و از اون طرف سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه که دولت و حکومت هنوز تعداد قربانیان اون رو هم اعلام نکرده، به گفته رویترز 1500 نفر میتونه کشته شده باشن، نظر شما چیه؟
بله، خب ببینید، این آخرین کسانی که سوار این قطار بد و بدتر شده بودند هم پیاده شدند. در حقیقت هیچ موقع ما انتخابات آزاد و عادلانه و منصفانه در ایران نداشتیم، ولی یک ماشین رأی‌گیری و تقلب قوی داشتیم که میتونست عمل کنه و مناسب رو بین خودی‌ها و کمتر خودی‌ها تقسیم کنه. این ماشین رأی‌گیری هم دیگه خرد شده و از بین رفته و چیزی به عنوان این مضحکه‌ای که اسمش انتخابات وجود نداره، یعنی در نظر مردم کاملا بی‌ارزش شده، برای اینکه حتی اونهایی که امیدهایی هر چند واهی ولی به هر صورت امید به این انتخابات بسته بودن، امروز از تهی شدن این امید آگاهی دارن و میدونن که راهی برای ادامش نیست. بنابراین امروز مخالفین جمهوری اسلامی یک دست‌تر شدن، چون این نظام انتخابات رو به معنی مشت محکمی به دهان آمریکا بیعت با خامنه‌ای بیعت با نظام میدونست، خب وقتی مردم رأی نمیدن یعنی مشت محکمی به دهان آقای خامنه‌ای است، با ایشون بیعت نمیکنن، با نظام بیعت نمیکنن و تصمیم گرفتن که از این نظام به متمدنانه ترین و مسالمت آمیز ترین وجه اعلان گذار بکنن.
آقای شریعت نادری، یعنی همینجا یک پرسش میخواستم با تو مطرح بکنم، اینکه به نظر شما دلیل این گسستی که توصیف میکنید چه بوده؟ دلیل برچیده شدن این امید بیشتر باید چی رو به حساب بیاریم؟ آیا اتفاقات اخیر بوده، این سرکوب‌های خونبار بوده، یا دروغگویی‌هایی بوده که در مورد هواپیما صورت گرفت، یا عملکرد روحانی، مجموعه این عوامل بوده؟ شما بیشتر کدومش رو می‌بینید؟
بله، به نظر من دانه دانه جمع شده و به جایی رسیده که دیگه کوچکترین تردیدی برای دودلترین آدم‌ها در جمهوری اسلامی نمونده که اینا نه تنها منافع ملی ایران رو نمایندگی نمی کنند، اینا خصم منافع ملی هستند، خصم ملت ایران هستند، اینها ایران رو مانند یک ساخلوی نظامی تصور می کنند که تسخیر کردند و از اونجا با پول مردم، با زندگی مردم، با حیثیت و آبروی مردم به جهانگشایی خودشون مشغولن و به ماجراجویی های خودشون. چون این رو همگان فهمیدن، نه اینکه یک اتفاق و دو اتفاق، ولی یکی دو اتفاق خیلی تعیین کننده بود، از جمله اینکه قده نخبه رو در هواپیما بزنند و بکشند به خاطر این امید واهی که بتوانند اونو به گردن دیگران بندازند. این خیلی تکان دهنده بود و در کنار اون البته کشتارهایی که کردند، برای اینکه نسل جوانی ما داریم که درست جنایت‌های گذشته هم خیلی خیلی شنیع بود، ولی از اون خاطره ملموسی ندارن. این نسل جوان با دیدن این ستمگری، با دیدن این تجاوز، با دیدن این قساوت و این وحشیت به این نتیجه رسیدن که دیگه امید واهی به این نظام نباید داشته باشن و همراه با
شرکت نکنن. بله، ممنونم از شما. اجازه بدید که آقای شریعت مداری بریم صدای شنونده ها رو داشته باشیم. اشاره کردید به در واقع سرنگون کردن هواپیما توسط سپاه پاسداران، اتفاقی که هنوز حکومت اصرار داره یک خطای انسانی بوده، به رغم اینکه توضیح نمیده چطور اتفاق افتاده این خطای انسانی، جزئیاتش مشخص نیست، از دادن جعبه سیاه به کشور دیگری که فناوری و امکان باز کردن اون رو داشته باشه سر باز میزنه و نکات مبهم زیادی دربارش وجود داره، همونطور که در مورد تعداد کشته شدگان آبان ماه خونین. اجازه بدید که باز هم بریم از تلگرام بشنویم مشاهدات یکی از شنونده هامون رو.
با سلام، اون چیزی که جالب توجه بود برای من در این دوره نسبت به دوره‌های قبل انتخابات مجلس شورای اسلامی این بود که در دوره‌های قبل مثلا دیده می‌شد که مردم عکس اون کاندیداهای مورد نظرشون رو، اون پوستراشون رو می‌چسبوندن روی شیشه‌های ماشینشون، یا تجمع‌های مردمی دیده می‌شد در خیابان در حمایت از اونها. ولی این دوره به هیچ وجه لاغر در یک کلان شهری که بنده زندگی میکنم چنین چیزی ندیدم. یا مثلا این که در دورهای قبل کمتر کسی توی بحث‌های مردمی که اتفاق میافتاد توی جامعه، وقتی که مردم بحث میکردن در مورد انتخابات، کمتر کسی بود که جرأت کنه بگه من رأی نمیدم، در صورتی که در این دوره کاملا برعکس شده و من هر بحثی که دیدم توی حالا اتوبوس، توی مترو یا هر جای دیگه ای، همه میگفتن ما شرکت نمی کنیم، رأی نمیدیم، و اگه کسی هم بود که مخالف نظرشون بود، اونا بودن این دفعه که جرأت نمی کردن بگن نه ما میخوایم رأی بدیم. خب همه اینا میتونه نشون بده که قطعا مشارکت مردم در این دوره بسیار کمتر خواهد بود.
ممنونم از شمایی که با ما صحبت میکنید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای سیاوش رو روی همین شماره داریم. به شما سلام میکنم از ایران. آقای سیاوش عزیز، نظر شما چه هست درباره انتخابات امروز؟ شما خودتون شرکت کردید در انتخابات یا قراره بکنید؟
با درود عرضم موضوعتون که اگه اجازه بدید من یک مقداری بشکافم انتخابات ایران رو.
حالا قبل از اینکه بشکافید، میشه شما توضیح بدید که به عنوان شهروندی که در ایران زندگی میکنید، میخواید شرکت بکنید در انتخابات یا نه؟ یا شرکت کردید احتمالا؟
نه، من شرکت نکردم. من هیچ موقع در اول انقلاب تا به حال در انتخابات جمهوری اسلامی شرکت نکردم.
پس در اینجا تفاوتی هم نمیبینید با انتخابات دیگه؟ یعنی فکر نمیکنید که این انتخابات با انتخابات قبلی فرقی داره؟
بفرمایید.
بگید. بفرمایید.
دقیقاً همین رو میخوام خدمتتون عرض کنم. ببینید، معمول انتخابات هر کشور دموکراتیک شناخت مردم از نماینده و وزیر و وزراست. در ایران حکومت‌هایی که دولت و حاکمیت ازش استفاده میکنه، حکومت‌های دینی و توجه فرمود حکومت‌های دینی استفاده میکنه، یه مقوله‌ایه که مردمی هستن که تشکیل نمیدن، یعنی تشکیل دینی رو ندارن. علت این که طرف این یک روحانی لباس دینی تنه که به اون اعتماد میکنن و با اون پیش میرن، اما هیچ شناخت آگاهی نسبت به اون نماینده یا به اون وزیر و وکیل ندارن. متاسفانه به خاطر همینه که 40 سال جمهوری اسلامی کار خودش پیش برده، در نبود آگاهیه. حالا به این طریق رسیدیم امروز که تقریبا یه خود جامعه تعصبی هم یه مقداری پی برده به این قضیه که اینها واقعا دینی نیستن، ضد دین بلکه عمل میکنن و از انسانیت هم هیچ گونه بویی نبردن. به خاطر همین هستش که انتخابات رو مردم تحریم کردن،
در انتخابات این دوره شرکت نمی کنن.
در دقیقا شرکت نمی کنن به خاطر همین که دروغ شنیدن از لطفت روحانی که در زمان شاه می اومد احترامی قائل بودن براش، نسبت دروغ هایی که می شفن الان دیگه اصلا اعتمادی ندارن. نه تنها اعتمادی ندارن بلکه زده شدن مردم ایران.
فاصله گرفتم. به نظر شما هم این گسست به وجود اومده بین بخش عمده‌ای دست کم از مردم ایران و جناح حاکم؟ اجازه بدید که بریم یک شنونده دیگر رو بشنویم. آقای سیاوش، از شما تشکر میکنم که ما رو همراهی کردید. شناسه ما از فردگرام هست، در تلگرام میتونید از طریقش با ما در ارتباط باشید، از فردگرام. رضا از طریق تلگرام نظراتش رو با ما و از طریق ما با شما در میون میگذاره.
این دو موضوع، یعنی سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین و اتفاقاتی که در اواخر آبان ماه به وقوع پیوست، قطعاً بر نتیجه انتخابات تأثیر میگذاره. حتی اگر این دو موضوع هم نمی بود، رفتار رئیس جمهور و چرخش 180 درجه ایشون با قولهایی که قبلا داده بود باعث می شد که روی هر انتخابی اثر بگذاره. من فکر می کنم که نه تنها این سه موضوعی که خدمتون عرض کردم اثر مستقیم بر انتخابات گذاشته، بلکه رفتاری که شورای نگهبان برای رد صلاحیت ها انجام داد، دیگه فکر نمی کنم که حرفی باقی بگذاره برای انتخاب، چون انتخابات دیگه معنا و مفهومی نداره.
صحبت رضا بود که می شنیدیم. شما هم با ما صحبت بکنید. راه های ارتباطی رو تکرار خواهم کرد. اجازه بدید بریم سراغ کارشناسان تحلیلگرانمون امروز در برنامه. خانم گلرو، از شما می خوام بپرسم به نظر شما عملکرد مجلس چطور بوده در دوره گذشته؟ یک کمی اجازه بدید در اینجای برنامه درباره خود اون نهادی صحبت بکنیم که امروز دربارش انتخابات برگزار میشه و نمایندگانش رو دارن تعیین میکنن. به نظر شما این مجلس نسبت به دوره‌های پیشین مجلس شورای اسلامی چه کارنامه‌ای داشته؟
بله، من توی بخش اول در واقع انتخاب بین بد و بدتر عمل کرد، این که این بدها در این 4 سال چه کردن رو توضیح دادم که در مورد آبان
بیشتر منظورم. بله، شما این توضیح رو دادید. بیشتر پرسشم این طور خانم گلرو، بیشتر پرسشم باید دقیق‌تر مقدار توضیح بدم. پرسشم بیشتر این هست که در واقع جایگاهش چطور هست؟ حالا عمل کردش رو مقدار صحبت کردیم، به نظرتون با توجه به عمل کردی که داشته چه جایگاهی براش هست؟ یه زمانی بنیانگذار جمهوری اسلامی گفته بود که مجلس در رأس امور است. امروز اگر بخوایم بگیم مجلس جایگاهش کجاست، باید بگیم که امروز مجلس کجای امور قرار داره.
بله، دقیقا جایگاه مجلس در مورد بحث بنزین کاملا مشخص شد. چون که همین مجلس از اطلاعی نداشت از اینکه قیمت بنزین داره افزایش پیدا میکنه، در صورتی که باید مجلس تصمیم گیرنده می بود. گروه موازی و شورای موازی نسبت به مجلس شکل گرفته بود از سران سه قوه که وظیفه مجلس رو داشتن انجام میدادن و این نشون میده که اساسا معنا و مفهوم و جایگاه نهاد انتخابی به نام مجلس از مفهوم تهی شده. در مورد برجام فکر میکردیم که اگر مجلسی باشه که همسو باشه با دولت که در سال 94 انتخاب شد بعد از دو سال که از دولت روحانی گذشته بود، در مورد برجام حمایت‌های بیشتری صورت خواهد گرفت. اما در نهایت دیدیم که وقتی که قرار شد که از برجام خارج بشه ایران و حالا قولهاش رو کمتر بکنه، تعهداتش رو کمتر بکنه بر اساس سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای، مجلس هم از همون صحبت ها و از همون سخنرانی های آقای خامنه‌ای حمایت کرد، چیزی به اون اضافه نکرد، چیزی بیشتر از اون نگفت. در مورد نهاد ریاست جمهوری هم همینطور هستش. اساسا نهاد انتخابی اعتمادش رو بین مردم از دست داده. همه صحبت هایی که می کنن در مورد کشتارها و اینا، خب اینا همه اهمیت داره، اما شما اینو در نظر بگیرید که با وجود همه اینها اگر این نماینده ها در آبان 98 تحسن میکردن 10 نفرشون یا 15 نفرشون و میگفتن باید تعداد کشته شده ها مشخص بشه، اون وقت آیا مثل امروز صندوق های رای اینقدر سرد میموند و کسی بهش توجه نمیکرد؟ همین میتونه روزنه امیدی باشه که ما حداقل بریم رای بدیم و 20 نفر نماینده تو مجلس باشن که در یک بزنگاهی مثل آبان 98 تحسن بکنن، در دست بشینن در مجلس و بگن که ما باید تعداد کشته شده ها رو بدونیم، کسانی هستن که به ما رای دادن.
خانم گلرو، همینجا ازتون یه سوال بپرسم. در مجلس ششم که تقریبا میتونیم بگیم اصلاح طلب ترین مجلس کل 40 سال گذشته بود، یکی از مجالسی بود که درش صحبت زیادی شد علیه جناح محافظه‌کار حاکمیت، در نهایت دیدیم که اون مجلس با اعتراضات سنگین، با تحسن پایان پذیرفت و نتیجهش چه شد؟ نتیجهش این شد که تعداد بیشتری از افرادی که در اون طیف اصلاح طلب قرار داشتند از دایره قدرت و بازی قدرت بخوان اخراج بشن. فهم کنید اگر که حالا 20 نفرم میرفتن مجلس و تحسنی میکردن یا اعتراضی میکردن، چه نتیجهی میتونست داشته باشه؟ به لحاظ عملی میگم، نه اقدام نمادین.
آره، ببینید این که چقدر میتونه به لحاظ عملی اثر گذار باشه یه بحثه، این که باعث امیدواری رای دهنده ها بشه که حداقل به این امید که اونا میتونن یک شکاف در قدرت ایجاد بکنن برن رای بدن یه بحث دیگه است. امروز مردم و رای دهنده ها، من جمله خود من و کسانی که تا قبل از این فکر میکردن رای دادن میتونه این شکاف رو افزایش بده، کاملا دیدن که عمل کرده یک دست جمهوری اسلامی در طی یک سال گذشته و به ویژه بعد از آبان، بعد از دی ماه 96 دیگه تفاوتی بین دولت اعتدالگرا و کلیت نظام جمهوری اسلامی وجود نداره. یعنی تا قبل از این میترسوندن رای دهنده ها رو که خب بریم رای بدیم که حکومت یک دست نشه، اما در دو سال اخیر حکومت کاملا یک دستی رو میبینیم. در مورد مواضع تهران حکومت یک دست میبینیم، در مورد برجام یک دست هستن، در مورد سرکوب مردم یک دست هستن و این دیگه باعث میشه که به نظر نیاد که رأی دادن میتونه این تأثیری داشته باشه یا اینکه تأثیری داشته باشه بر اینکه یک دست نشه حکومت جمهوری اسلامی، چون نشون داده که اساسا یک دسته.
یک دست. ممنونم از شما آقای شریعت مداری. از شما هم میخوام بپرسم که به نظر شما مجلس رو اگر بخواید طی 40 سال گذشته نگاه بکنید، باید براش چه میزان از اهمیت قائل بود؟ یک چیزی رو کاغذ نوشته شده که عملکرد مجلس هست، حوزه اختیارات و وظایفش هست، چیز دیگری است که به چشم دیده شده، از جمله خانم گلرو بهش اشاره کردن مواردی رو، مثلا مسئله گرون شدن قیمت بنزین که فهم کنم یکی از مهمترین و استراتژیک ترین تصمیمات اقتصادی بود که گرفته شده، نهاد قانونگذاری کشور ازش بیخبر بود و نهادی که به طور فراقانونی به گفته حقوقدانان ساخته شده و برساخته آیت الله خامنه‌ای هست، در نهایت تصمیم گرفت. البته اون هم که هر کدومشون به نوعی گفتن خودشون هم در جریان نبودن. آقای روحانی با خنده گفتش که من هم مثل شما خبر نداشتم، یه روز صبح دیدم که قیمت بنزین گرون شده، که البته تردید زیادی خیلی از منتقدان درباره این صحبتش داشتن. به هر حال در مورد تصویب برجام هم همینطور. شما اگر نگاه بکنید توی این 40 سال چه روندی رو میتونید دنبال بکنید؟ برای مجلس چه تعریفی پیدا میکنید؟
بله، ببینید مجلس طبق تعریف محل تجمع نمایندگان مردمه. اینهایی که در این مؤسسه‌ای که به غلط نام مجلس رو گرفته نشستن از ابتدا هم نماینده مردم نبودند. در دوره آقای خمینی، تمایل آقای خمینی و احمد خمینی اونها رو به این جایگاه میرسون و در دوره آقای خامنه‌ای یک سیستم تقلب در رأی‌گیری و عرض به خدمتتون این کلاهی که به سر مردم میرفت و ساختن سناریوهای مثل بد و بدتر. بنابراین اصولا اسم این چیز امروز به تدریج تبدیل شده به یک بنگاه کارچاق‌کنی ملی که عده‌ای پول زیادی خرج میکنن، پول زیادی هم حکومت بهشون میده تا اینکه انتخاب بشن و وقتی انتخاب شدن به آلاف و الوف اونطور که خرج کردن از کیسه مردم با کارچاق‌کنی و دلالی در بیارن. اسم این کار رو مجلس گذاشتن و اسم این مضحکه رو انتخابات گذاشتن، هم توهین به انتخابات هم توهین به مجلس. یک انتخابات که نماینده مردم رو بخواد تعیین کنه ابتدا باید تعداد آرایی که انتخاب میکنه معلوم باشه، یعنی باید سرشماری دقیقی بشه. در ایران همیشه بین وزارت کشور، اداره ثبت احوال و این بنیاد برگزار کننده انتخابات حدود چند میلیون در تعداد رای دهندگان اختلاف بوده. بین 7 تا 8 میلیون شناسنامه مرده در گردشه که باطل نشده. این تکلیف رای دهنده است. بعد یک ماشین رای کشی داریم که در اون هرچه میخواهند میریزند و از اون ور هرچه بخواهند در میارند و بنابراین آرا هم به این شکله. کسانی هم که باید بهشون رأی داده بشه قبلا انتصاب شدن و حتی بعد از اینکه انتصاب شدن اگر از دستشون در رفته باشه سلب صلاحیت میشن و امنیت هم ندارن، هر موقعیت خلاف بزنن میگیرنشون. تازه اینا که میان در این مؤسسه ای که به غلط اسمش مجلسه 3 تا 100 در راهشون گذاشتن. وظیفه قانونگذاری و نظارت رو به طور فرمال بر اینا مترتب کردن، در مقابلشون شورای نگهبان رو گذاشتن که هرچی اینا تصویب میکنن بسنجه با شرع و با قانون، اگه چیز هست باطل کنه. بعد از اون شورای تشخیص مصلحته، اگر از اونجا هم شانس آوردن و رد شدن حکم حکومتیه و اینها در عرض این مدت در حقیقت جز اراده ولی فقیه چیزی نتونستن پیش ببرن. بقیهش نظامنامه های اجراییه که هر مؤسسه تجاری هم احتیاج به اون داره، قانون نیست. اینا وقتی امروز در FATF ایران جزو لیست سیاه شد، یک کدومشون جرأت این که در مقابل منویات خامنه‌ای بایسته نداشت. آقای خامنه‌ای با این استدلال سراپا خلاف اقتصاد مقاومتی مملکت رو به این روز رسونده. اونهایی هم که یک اندکی لب تر کردن تا چیزی بگن در این دوره 60 نفرشون حذف شدن. من نمیدونم ما از چی صحبت میکنیم.
90 نفر از تعداد کسانی هستن که درد صلاحیت،
نه اینکه چیزی عوض شده، آگاهی این دوستان عوض شده. اینا تازگی فهمیدن تو مملکت چه خبره، وگرنه مملکت همیشه در به همین پاشنه میچرخیده.
ممنونم از شما. فقط این توضیح بردم که 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شدند و این هم به خودی خود نکته جالبی هست. نهاد قانونگذاری کشور در حال حاضر 90 نفر توش نشستن که از دید نهاد بالاسریش در واقع احراز صلاحیت نشدن برای اینکه پست خودشون رو داشته باشن. به مسئله FATF هم اشاره کردید، همونطور که گفتید بعد این رو هم توضیح بدیم که ایران در حال حاضر در کنار کره شمالی تنها 2 کشوری هستند در جهان که در لیست سیاه FATF قرار گرفتند. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم. تا اینجا نظرات مخالف شرکت در انتخابات رو شنیدیم. این شنونده ما ولی موافق شرکت در انتخاباته.
سوال کردید که آیا اختشاشات اخیر، که آیا مسائل دیگه، رد صلاحیت گسترده، آیا تأثیری داره برای عدم حضور مردم در پای صندوق‌های رأی؟ ببینید، نباید خودمون گول بزنیم. شما هر چقدر میتونید رسانه‌های دیگه هم ملاحظه بکنید، این مردم پیوند قلبی و آرمانی رو برقرار کردن. شما باعث بشید یا مثلا مشاهده بکنید رهبری رو فرمانده نظامی ترور کنن و یا رد صلاحیت باعث بشه چیزی نیست که باعث بشه مردم انتخابات رو تحریم کنن.
انتخابات رو تحریم نمی کنن و ارادت قلبی دارن مردم به انتخابات و این سیستم حکومتی. آقای علی از شما می پرسم که ایران هستید، این صحبت های میثم شنونده قبلیمون که روی خط بود رو شما چقدر باش موافقید؟ آقای علی عزیز صحبت های من رو شنیدید؟ داریمتون روی آنتن.
بله.
شما تا چه حد موافقید با حرفای میثم؟ این که ارادت قلبی دارن مردم ایران اکثریت به حکومت فعلی. بله آقای میثم گفتند که ارادت مردم به حکومت، به سیستم حکومتی کامل هست و در انتخابات امروز هم حضوری پرشور دارند و خواهند داشت. نظر شما رو میخوام بشنوم که تو ایران هستید.
بله آقا میثم درست گفتن، منتها از دیدگاه خودشون گفتن. اگر از دیدگاه من میگفتن، بله من اون موقع جواب آقا میثم اینجوری میدادم که
صدای شما رو نداریم آقای علی عزیز. دوستان اتاق فرمان، علی روی خط هست؟ بله الان صداتون رو میشنویم. بله. بفرمایید.
خواهش میکنم. وقتی میفرماید مجلس در رأس امور هست، درست میفرماید، مجلسی که نماینده توش باشه، نه چند تا مفخور که رفتن اونجا لب دادن. اگه اون عکسایی که از مجلس میاد بیرون رو نظاره گر بشیم، میبینیم که واقعا فقط برای مفخوری رفتن مجلس، نداره این چیز دیگه. انتخابات هم که الان من فکر میکنم سرجم بزنیم در 12 دوره ریاست جمهوری و همینکه در 12 دوره مجلس و این دوره شورای شهر و خبرگان برگزار شده، در کدوم یکی از اینا مردم مشارکت دقیق داده شدن؟ البته انتخابات شرکت کردن، ولی اون مشارکتی که با رأی مردم انتخاب بشه، در کدوم یکی از اینا رأی مردم ملاک بوده؟ اینم دومیش باشه. اینم اضافه کنم آقای خامنه ای، واقعا دیگه برات متاسفم، با این رأیه که پیش گرفتی آخرش به کجا میخواهید برید؟ به کجا میخواهید برسید؟ ممنون از مشکلی بندازید.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای علی عزیز که همراهی کردید ما رو. شماره تلفن ما هست 00420221122454. امروز صحبت میکنیم درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی که در حال حاضر در حال برگزاری است در شهرها و روستاهای مختلف ایران. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو بشنویم از طریق تلگرام.
با درود خدمت آقای نیوشاب اغراتی و دیگر همکارشون، بهزاد هستم از هلند. در رابطه با سوالی که آیا حوادث اخیر بر انتخابات تاثیر داشته، بایستی این مسئله را از دو بُعد مورد بررسی قرار داد. اینکه حوادث اخیر بر انتخابات بر چه قسمت از انتخابات تاثیر داشته، آیا بر نتیجه انتخابات یا مشارکت انتخابات. در رابطه با نتیجه انتخابات خیر تاثیر هیچ تأثیری نداره، اما در رابطه با مشارکت انتخابات مطمئنا تاثیرگذار هست. اما در خصوص مقایسه این دوره با دوره قبل، در شروع انتخابات مجلس قبلی که میشه همین مجلس فعلی، دولت روحانی در مذاکرات هسته‌ای موفق عمل کرده بود. دوم اینکه شعارهای فریبکارانه روحانی همچون دیگر رؤسای جمهور برای حل مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی رفع حصر موسوی و کروبی، یک سوسو امیدی رو برای مردم هنوز نگه داشته بود. هنوز شاهد ترس و نگرانی مردم از روی کار آمدن جریانات اصولگرا بودیم و مردم بین دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب بچه تمایز قائل بودند. تمامی این موارد یا سه مورد باعث شده بود که مردم تا حدودی هنوز امید داشته باشند. اما بعد از گذشت 4 سال می‌بینیم که نه تنها مذاکرات هسته‌ای با شکست مواجه شده و تمامی وعده‌های رئیس جمهور در ارتباط با آزادی سیاسی، اجتماعی و بهبود اقتصادی و حتی فضای این دوره بیش از پیش امنیتی شده.
بسیار خوب، این هم بخشی از صحبت‌های این دوست ما بود که در میون گذاشته بود با @فرداگرام. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام، میتونید از طریقش با ما صحبت بکنید، صدای خودتون رو به گوش شنوندگان رادیو فردا برسونید. میتونید از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا یعنی 00420221122454 هم به طور مستقیم با ما صحبت بکنید. آقای احمد روی خط ارتباطی ماست از ایران، به شما سلام میکنم آقای احمد عزیز و نظر شما چه هست در مورد انتخاباتی که در شرایط فعلی در حال برگزاری است در ایران؟
درود، سپاس.
آقای بغراتی و تصمیتان محترم. ارزم به حضورتون انتخابات جمهوری اسلامی ایران، اونی که من رای میدن دو گروه هن، اونی که من رای نمیدن اونم دو گروه هن. اونی که ارزم به حضورتون من رای میدن آدمایی هست که واقعا نمیدونن برای چی میخوان برن رای میدن، نمیدونن. یک چند نفر که میخوان برن اینم پشترشون را میفتن، نمیدونن اصلا برای چی میرن. یک گروه هم تحمیل شده بهشون، مجبورن میخوان برن رای بدن. یعنی اگر بهشون رای ندن، به کاندیدار رای ندن، برایشون یک عواقبایی دارن. یعنی واقعا اینا به این نتیجه رسیدن، این حکومت این کار را میکنه. گروه هایی که واقعا نمیرن رای نمیدن، دوگونه هم دو دسته هستن. واقعا دسته ای که از مال معیشتی هم، دسته دیگر هم سیاسی، اقتصادی، هر جو بخوای فکر کنی که این نظام جمهوری اسلامی اینا برای اینا به وجود آورده.
شما خودتون رای میدین یا نمیدین؟ آقای احمد
آخر من الان 25 سال 20 سال رای ندادم که رای هم نمیدم. من تازه امسال بی نتیجه نرسیدم، من 20 سال بی نتیجه رسیدم به جمهوری اسلامی ایران، باید رای ندید.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای احمد عزیز. اجازه بدید که شنونده بعدی رو از تلگرام داشته باشیم، پیش از این که بریم دوباره سراغ کارشناسان برنامه‌مون، خانم لاله رو میشنویم صحبتش رو.
سلام بر شما جناب آقای بقراطی عزیز، با این برنامه بسیار خوبتون که من سعادت اینو دارم چند باری برنامه‌تون رو گوش میدم، هر وقتی فرصت نشه هم پادکستشو دریافت میکنم و گوش میدم. حقیقتا به نظر من به عنوان یه فرد ایرانی، یه آدم معمولی، یه شهروند، اینه که مجلس واقعا کاری نمیکنه. به لحاظی که اینا فقط میرن که نزدیک به قدرت باشن، در از این رانت بتونن استفاده بکنن، وگرنه چطور این همه خودشونو به آب و آتیش بزنن، از هر کاری فروگذار نکنن، از هر کار خطایی غیر انسانی فروگذار نکنن، بعد برن مجلس 4 میلیارد رشوه بدن که تایید صلاحیت بشن. مگه مثلا حقوقشون چقدره؟ میخوان برن چی کار بکنن؟ هیچ کاری بر مردم نمی کنن. فقط میرن جیب خودشون و خانواده هاشون و اطرافیانشون رو پر کنن و نزدیک باشن به قدرت، که هم ثروت رو داشته باشن هم قدرت رو.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم لاله عزیز که لطف هم دارید به این برنامه. اجازه بدید که شنونده هامون رو همچنان روی خط داشته باشیم، بریم نظرات کارشناسانمون رو بشنویم. خانم گل رو، فیلترینگ این دوره شورای نگهبان با دوره‌های قبل تفاوت عمده‌ای داشت به لحاظ رد صلاحیت کسانی که در حال حاضر خودشون در مجلس هم هستن، به لحاظ اینکه کسانی که پیشتر تحمل می‌شد صدای انتقادشون، مثل علی مطهری که اساساً خودش چهره اصولگرا محافظه‌کاری که هست، مثلا فرض کنید به آزادی‌ها، حقوق مدنی، حقوق زنان میرسه، بسیار چهره تندرویی هم هستش، ولی می‌بینیم او هم رد صلاحیت میشه. به نظر شما چه هدفی رو دنبال می‌کنه؟ با توجه به این دارم میپرسم، شورای نگهبان چه هدفی رو دنبال میکنه؟ با توجه به این میپرسم که شما گفتید روحانی و نهادهای انتخابی هم این بار یک دست بودن در سرکوب، در اعمال سیاستهای حاکمیت، پس چرا شورای نگهبان به دنبال یک دست کردن بیشتر فضای سیاسی جمهوری اسلامی است؟
من اول اجازه بدید که این صحبت شما رو اصلاح کنم که مطهری هیچ وقت دنبال حقوق زنان نبوده. مطهری همون کسی هستش که
من شما صحبت‌های من رو اشتباه متوجه شدید خانم گلروی عزیز. من گفتم که وقتی به مسائل آزادی زنان و حقوق زنان، حقوق مدنی میرسه، چهره تندروی در مخالفت با حقوق زنان و در مخالفت با آزادی‌های مدنی هست.
خب مطهری که یه رویکرد دوگانه ای داره، یعنی در مورد حقوق مدنی و حقوق زنان از طیف رادیکال جمهوری اسلامی هم رادیکال تر میشه، اما خب ممکنه که گاهگداری یه انتقاداتی هم به روش های حکومتی داشته باشه. اینکه آستانه تحمل جمهوری اسلامی در طی چند سال اخیر به شدت کاهش یافته این کاملا مشخص، از تعداد زندانی های سیاسی، از تعداد بازداشت ها، از تعداد تحریف ها، این رو کاملا میشه دید. و همین کاهش آستانه تحمل جمهوری اسلامی هستش که باعث میشه که حتی کسایی رو که ما به نظرمون میاد که هیچ انتقادی نداشتن نسبت به سیاست های حاکمیت و هیچ حرفی نداشتن که به نظر بیاد حرف ما میتونه نزدیک باشه، هم رد صلاحیت بشن. این رد صلاحیت که تعدادی از نماینده هایی که در مجلس هستن رد صلاحیت بشن، در مجلس ششم هم اتفاق افتاده و حتی چیزی که دیگه از اون تونتر اتفاق افتاد اینه که خانم سلشوری در حالی که نماینده مجلس هستش هنوز احضار میشه و با کفالت اجازه آزادی پیدا میکنه. این نشون میده که اساسا دیگه اون آسانه تحملش در مورد مجلس، در مورد خواسته های مردم، مطالبات جامعه مدنی به شدت کاهش پیدا کرده. اما اینکه چه خواسته ای دارن و بعدش از مجلس یک دفعه میخوان به چه نتیجه برسن خیلی اما اگر داره، از اینکه بخوان نظام ریاستی رو بکنن یا نظام نخست وزیری، تا اینکه حالا بخوان چیزی رو تصدیق بکنن در مورد جنگ، در مورد تحریم ها، در مورد مسئله بین المللی. اینها میتونه چیزهایی باشه که آقای خامنه ای تو ذهنش هستش و به خاطر همین دستور داده که به این شکل برخورد کنه.
یک دست در بشه.
من یه نکته کوچیکی رو می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. اینکه چقدر برتری وجود داره نسبت به کسی که از 22 بهمن 57 میدونسته که جمهوری اسلامی بده تا امروز میدونه، امروز به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیستش. مسئله هستش که آقای شریعت مداری خیلی بهش تاکید میکنن و من از صحبتهای ایشون اینجوری برداشت کردم که تمام مردمی که در انتخابات شرکت کردن نفهم بودن و نمیفهمیدن که دارن اشتباه میکنن و امروز تعداد بیشتری میفهمن دارن چیکار میکنن چون به رأی و نظر ایشون نزدیک شدن. من فکر میکنم در مورد هموطنانمون بخواد اینجوری صحبت کنیم، همون مردمی که امروز هم دارن میرن رأی میدن، همون کارگری که امروز میره رأی میده، ممکنه همون کسی باشه که در اعتراضات حضور داشته و معترض بوده اما به این نتیجه رسیده که امروز باید بره رأی بده، حالا به هر دلیلی که میتونه تو ذهن خودش باشه. همون وقتی که تحت فشار قرار دادن انقلابیون و کسایی که در انقلاب 57 شرکت داشتن که امروز میبینیم که همه میگن نه ما اصلا هیچ کدوممون تو انقلاب 57 نبودیم، همینطور هم دارن رای دهنده‌ها رو تحت فشار قرار میدن که کسایی که تا الان رای هم دادن همشون تو مصاحبه هم حالا میبینید دیگه همه میگن نه ما تا حالا رای ندادیم. به خاطر همین این رویکرد صفر و یکی به بحث انتخابات و روش ها و تاکتیک هایی که گروه های اصلاح طلب و فعالین مدنی در طی این سال ها داشتن به نظر من نگاه سفید و سیاهی هستش. چندین انتخابات در ایران وجود داشته که به لحاظ کاربردی و به لحاظ تاکتیک جامعه مدنی به این نتیجه رسیده که بهتره که درش شرکت بکنه به امید اینکه فضایی بازتر بشه و بهبودی حاصل بشه. اما اینکه متاسفانه تاکید میکنم، من واقعا متاسفم که جمهوری اسلامی از هیچ کدوم از فرصتهایی که برای اصلاح داشته در طی سالها، از 40 سال اخیر به ویژه در طی 20 سال اخیر، تمام راههایی که جامعه مدنی جلوی پاش گذاشت برای اینکه اصلاح بشه و به این بنبست و انسداد سیاسی نرسه، متاسفانه جمهوری اسلامی استفاده نکرده و ما رو به جایی رسونده و خودش رو به جایی رسونده که دچار انسداد سیاسی بشه و راهی غیر از رفتن جمهوری اسلامی رو براش متصور نباشه.
بسیار خوب خانم گلرو، ممنونم. اجازه بدید که از آقای شریعت مداری هم بشنویم. آقای شریعت مداری، می‌خواستم درباره مسئله فیلترینگ شورای نگهبان ازتون بپرسم، ولی خب پیش از اون اگر که صحبتی در مورد پاسخ خانم گل رو دارید میشنویم.
بله، ببینید مردم، من خطابم به مردم نیست، یک گروهی به عنوان خندق حفاظت از جمهوری اسلامی عمل کردند و در این اواخر اسمشون استمرار طلب شد. اینا نه تنها هیچ کوششی برای اصلاحات نکردند، بلکه همه کوشششون به زعم مقالات و گفته‌هاشون این بود که چگونه در این چرخه معیوب قدرت کردش اخراج شدن دوباره جای بگیرن. اینا در تشویق مردم به رأی دادن به قاتلینی مثل عرض به خدمتتون رئی شهری و دیگران دست داشتن در شورای عرض به خبرگان رهبری دوره گذشته و در این که آقای روحانی رو که امروز معلومه هیچ فرقی با بقیه نداره، یا آقای خاتمی رو که در همین اوضاع میده دوباره رأی میده، اینها در حقیقت ازشون چهرهی ساختن که مردم که تقصیر ندارن، مردم تحت تأثیر اطلاعاتی هستن که بهشون میرسه. وقتی همه ما رو جمهوری اسلامی اطلاعات رساندن اطلاعاتمون رو محدود کرده و فقط این شبکه ها میتونستن به مردم اطلاعات برسونن، مردم چه تقصیری دارن؟ تقصیر از آن کسانی است که بازیگر چنین صحنه ای به خاطر مقاصد به خصوصی شدن.
اما در این حالا آقای بله همین رو خواستم ازتون بپرسم که به نظر شما شورای نگهبان دلیلش از خانم گلرو به شما هم برمیگردیم در انتهای برنامه، اگر صحبت دیگه ای داشته باشید صحبت شما رو البته میشنویم. آقای شریعت مداری، چرا شورای نگهبان به رغم اینکه شما میگید حسن روحانی فرقی نداره نوع نگاهش و سیاست هاش با بقیه، چرا پس این فیلترینگ سنگین؟
بله، خیلی خیلی قضیه ساده است. ببینید، هم در داخل مملکت و هم در صحنه بین المللی. این تقسیم ظاهری حکومت به دو جناح و در حقیقت اینکه آقای خامنه‌ای و سپاه همه کاره باشند و اینها عروسک‌های خیمه شب بازی باشند که با اینها بازی بشه، جلوه‌شو از دست داده و هزینه‌اش فقط بر حکومت مونده. هزینه‌اش اینطوری مونده که وقتی پول ندارن، وقتی قدرت ندارن، ممکنه افرادی حتی مثل مطهری، مثل مجالس دوره آخر شاه از اینها عدول کنن و یک نقش آزادی خواهی برای آینده خودشون بگیرن و اینا رو با دردسر دچار کنن. اینه که میخوان از شر اینا راحت شن، برای اینکه دیگه حسنی براشون نداره و میخوان فقط به اونایی که خاطر جمعن اتکا کنن، برای اینکه فضا رو فضای اضمحلال، فضای دوره هزیمت خودشون میبینن، نه اینکه اینو انتخاب، نه اینکه با در حقیقت ابتکار این کار رو کردن، چاره دیگری نداره.
بسیار خب، ممنون آقای شریعت مداری. بریم سری صحبت‌های آقای سیامک رو هم گوش بکنیم که شنونده ای روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای سیامک عزیز، وقت زیادی نداریم، در پایان برنامه هستیم، میشنویم صحبتتون رو کوتاه.
با درود و عصر بخیر به شما. از به حضورتون که مردم تصمیم خودشون راجع به این حکومت گرفتن. این حکومت سر تا پاش جنون و جنایت بوده تو این 40 سال، به خصوص این 2 ماه اخیر که دیگه برای دنیا ثابت شد. قبلا برای مردم ثابت شده بود، الان برای دنیا ثابت شده. ببینید این رأی‌گیری هایی که ظاهرا میخواد به اصطلاح جمهوری اسلامی صدا و سیما جمعیتی را به دنیا بفروشه و بگه که مردم طرفداری ما هستند، هدف جمهوری اسلامی از این کار اینه که بگه اگه ما در منطقه دخالت میکنیم، اگه ما شهروندان خودمون رو میکشیم در خیابان، اگه ما اختلاس میکنیم و هر کاری که در دنیا و امروز به عنوان جرم و جنایت در دنیا شناخته شده، اینه بندازه گردن ملت ایران و بگه خب ما اگه ملت ایران دفاع نکنن از ما رأی ندن، خب ما این کار رو نمیکنیم. یعنی در حقیقت این جرم و جنایتی که جمهوری اسلامی داره در دنیا، در منطقه، در داخل، در خارج انجام میده، اینو میخواد دیگه گردن ملت ایران با رأیی که از ملت میگیره، حالا به هر طریقی.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای سیامک عزیز که در برنامه شرکت کردید. اجازه بدید که در پایان بریم دوباره صحبت‌های خانم گلرو رو بشنویم. خانم گلرو، می‌خواستم از شما درباره دورنمای سیاسی ایران بپرسم، با توجه به نوع انتخاباتی که داره برگزار میشه و از طرف دیگر با نوع بیگانگی که بین فعالان سیاسی، حتی کسانی که پیش از این در انتخابات شرکت می‌کردن می‌بینیم، نسبت به سیستم حکومتی که به طور فزاینده‌ای بیشتر شده نسبت به قبل. صحبت پایانی شما رو می‌شنویم.
بعد متأسفانه فضای امروز به نظر ناامیدکننده میاد، اما طبق خبرهایی که تفصیل 4 بعد از ظهر به وقت تهران من داشتم، حسینی ارشاد که جایی بود که همیشه پر از رای دهنده ها بود، به ویژه سلبریتی ها و فعالین سیاسی اونجا میرفتن و رای میدادن، 480 تا رای تونسته بگیره. من فقط از هموطنانم میخوام که این فضای ناامیدی رو فراموش بکنن و بعد از اینکه نتایج اعلام شد که خودشون گفتن، از قبل گفتن که 57% احتمالا شرکت خواهند کرد، در صورتی که سال 94 با اون شور انتخاباتی 52% بوده. رئیس ستاد انتخابات سه بعد از ظهر امروز مصاحبه کرد و گفته 11 میلیون تا الان رای دادن. سخنگوی ستاد انتخابات گفته 9 میلیون. این تعداد بینشونه در مورد رای‌ها. نتیجه انتخابات هر چیزی که باشه نباید باعث بشه که کسانی که رای ندادن احساس ناامیدی بکنن و احساس تنهایی بکنن و همون فضایی ایجاد بشه که در مورد تشییع جنازه سلیمانی ایجاد شد. تلویزیون جمهوری اسلامی جمعیت چند میلیونی رو نشون داد، در صورت 1 میلیون جمعیت نهایتاً میتونه اونجا باشه. این درصدی هم که فردا یا همین امشب ممکنه که جمهوری اسلامی اعلام بکنه، بس همین دروغ بزرگ خواهد بود و نباید مردم احساس بکنن که تنها هستن و ناامید بشن.
بسیار خب، ممنونم از شما خانم گلروی عزیز و آقای شریعت مداری. برای شما هم حدود 1 دقیقه در پایان وقت داریم، جمع‌بندیتون و اینکه چه نگاهی میشه به آینده داشت با توجه به فضای سیاسی فعلی.
بله، از فردای انتخابات دوران قطعی اضمحلال این نظام شروع شده. ما شورای مدیریت گذار رو به عنوان آلترناتیوی که این دوره با هزینه کم برگزار بشه معرفی کردیم، با دنیا به عنوان سخنگویان بخشهایی از جامعه ایران در ارتباط هستیم، با فعالین میدانی در ارتباطیم، اطمینان سازی میکنیم و امیدواریم که به کمک همه هموطنان بشه این دوران رو دورانی بسیار کم هزینه تر از اون چی که تصور میشه و آینده رو بسیار درخشان تر از اون چی که اکنون در وهم میگنجه به کمک همگان و در حقیقت کمک جامعه جهانی بسازیم.
ممنونم از شما و از هر دو میهمان برنامه، خانم مهدی گلرو فعال مدنی و آقای حسن شریعت مداری فعال سیاسی و دبیر کل شورای مدیریت گذار، که وقت گذاشتید در این برنامه شرکت کردید. از شما دوستان رادیو فردا تشکر میکنم که در حدود یک ساعت گذشته همراه بودید با برنامه ساعت ششم. اگر در این برنامه وقت نکردیم که صدای شما رو آنتن ببریم، همچنان با ما همراه باشید. در بخش های خبری مختلف رادیو فردا صدای شما پخش میشه. در این بین از شما میخوام که همچنان درباره این موضوع، مسئله مجلس شورای اسلامی که در حال حاضری که با شما صحبت میکنیم در حال برگزاری است در شهرها و روستاهای مختلف ایران، نظرتون رو همچنان به ما بگید. ما این نظرها رو منعکس میکنیم. 00420221122113 شماره تلفن پیامگیر ماست و @فردگرام شناسه ما در تلگرام. پیام صوتی اگر بگذارید پخش کردنش راحت تر خواهد بود. در وبسایت ما مطالب متنوعی درباره انتخابات خواهید خوند، از جمله اینکه چرا آمریکا احمد جنتی و افراد دیگری در شورای نگهبان رو در آستانه انتخابات تحریم کرد. من نیوشا بغراتی هستم و براتون روز و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.